أشهد أن عليا أشهد أن عليهم حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله أقدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، Thank you.
لحظه که تو می‌فرمایی، می‌خوانمت آن گونه که تو می‌خواهی. من همه تو می‌شوم، همه تو. به رسم بندگی بی چون و چرا اطاعتت می‌کنم که تنها تو شایسته ستایش و پرستشی، یا ارحم الراحمین.
الهی به بدی من مرا مبین. الهی ای طبیب دردها و ای حبیب قلوب مردها. الهی در سرشتم عجز و ناتوانی و در سرنوشتم فقر ذاتی و پریشانی است، چنان که به حقیقت خودت می دانی و نهاجتمند ذکر و بیانی. اگر مرا به خود واگذاری تو می دانی، و اگر ترحمی فرمایی معدن کرم و احسانی. الهی از من همه عصیان و خطاست، لکن اگر بیامرزی جود و عطاست و از تو رواست، ای دوای درد بی درمان ما، مرهمینه از کرم بر جان ما. تا فردا و سلامی دیگر، خدایتون نگهدار.
الهی الهی، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.
به نام خدای دانا و توانا و با سلام بر شما جوانان ادب دوست، با چهارمین قسمت از رمان پیچک اثر گراتسیا دل ادا در خدمت شماییم. امیدوارم که ما را همراه باشید. تا یه قسمت های پیش شنیدید که دکرکی ها که خانواده پر جمعیت بودند در دهکده بارونه‌ای زندگی می‌کردند. آنها دچار ورشکستگی شده بودند. اما زوا که با آنها میزیست آدم متمولی بود و میتوانست آنها را نجات دهد، اما دریغ می‌کرد. پاولو دگرکی برای یافتن پول به همه روستاهای اطراف سر زد و شب عید سن بازیلیو دست خالی به خانه آمد. آنزا خدمتکار خانه قرار بود با گانتینه که او هم خدمتکار بود ازدواج کند، اما آنزا تمایل داشت با پاولو که زنش مرده بود ازدواج کند. البته به جهت ورشکستگی خانواده آنزا باید از این تمایل چشم پوشی می‌کرد. صبح روز بعد همگی به کلیسا رفتند و در مراسم نیایش شرکت کردند. کشیش فردیس به پاولو قول داد که بیاید و در مورد پول با عموزوا صحبت کند. پاولو بعد از مراسم نیایش به آنزا گفت که اگر صحبت‌های کشیش در عموزوا اثر نکند، به دکده دوستم بالوره می‌روم و او به من قول داده مرا به یکی از اقوامش معرفی کند تا بتوانم پول قرض بگیرم. اینک دنباله داستان را بشنوید. پاولو و آنزا و روزا به راه افتادند و قدم زنان به مقابل فروشنده دوغ رسیدند. مردان بعد از خروج از کلیسا بار دیگر جلوی فروشنده جمع شده بودند. آنها لباسهای پوستی به تن داشتند و موهای بلندشان را روغن زده بودند. آنزا دعوت پاولو را به یک لیوان دوغ پذیرفت. در همان حال آنزا متوجه شد که گروهی از دوستان گانتینه زیر چشمی مواظب او هستند. آنزا هنوز دوغ خود را نخورده بود که ناگهان عمو گاستیگو به آنجا آمد.
چطور؟ خیال داشتید بدون این که به ملاقات صاحب جشن بیاین از اینجا برین؟ دون پاولای کوچولوی من، آیا به نظرت این عمل شایسته ایه؟ نه؟ شما هیچ وقت مایل نیستین که با این کار خودتون سن وزیلو رو برنجونین. من به این ملاقات خیلی اهمیت میدم. ای روزا کوچولوی من، میخوای بغلت کنم یا ترجیح میدی مثل که بروی کوچولو تو رو روشونه هم بگیرم؟ دیگه بریم بریم.
همو کستی من باید به خونه برگردم، دانا راکل منتظرمه.
عشقم افزال دو دان در روزا که بغلت میکردم. خب دیگه را بیافتیم بریم. گنزینم امروز صبح پیش من اومد و اصبا برای چریدن برد. خب کجاست؟ هنوز بر نگشته؟ خب دیگه را بیافتیم بریم.
آره بریم. گانتینه هم هر روز تنبلتر میشه، اون همیشه راحتی خودشو میخواد.
باید تنبیهش کنیم پاولو.
خیال دارم چند روز دیگه گانتینه رو برای کاری به جنگلی لولا بفرستم. بهم گفتم که اون اگه موقع بس باشی و اونجا بفرستم پول خوبی گرش میاد.
نباید اینقدر سخت بگیرین. راسته که گانتینه آدم راحت طلبیه، ولی به هر حال همه ما توی جبوری هم اینطور هستیم دیگه.
من همه ما اینطور هستیم.
حتی شما دون پاولوی من، شما هم وقتی جوان تر بودین خیلی خوشگذرونی میکردین.
بری به قول اون سر بلمسر، اون پرنده ها پرواز کردن و رفتن.
البته ممکنه یه پرنده باقی دمونه. خب دیگه رسیدیم، از اینجا رد بشیم و از خونه یه بزرگ میرسیم.
همگی وارد آشپزخانه شدند. عمو کاستیکو با افتخار فریاد زد: میاله کوربو، بالاخره اومدیم. میاله کوربو که صاحب اصلی جشن و در حقیقت رئیس شورای جشن بود، از میان ابری از غبار و روغن خارج شد. او کلاه بره بلندی را به طور کج روی سرش گذاشته بود. موهای بلند و سیاهش از روغن می درخشید. چهرهش با بینی عقابی، چانه جلو آمده و ریش حنایی رنگ و مجعد گویی از خاک رس ساخته شده بود.
از آنجا که دیدار پائولو دکرکی برای افراد زیادی از اهالی بارونه‌ای افتخاری عظیم بود، میال کوربو با شادمانی بسیار لبخند زد. پائولو را به دیدن آشپزخانه‌ها و سالن‌ها برد و همه چیز را به دقت به او نشان داد، درست مثل اینکه پائولو یک نفر خارجی باشد. پائولو به اطراف خود نگاه کرد و گفت: جشن در چه وضعیه؟ میاله گفت: بد نیست، 50 نفر شریک هستیم، 100 نفر چوپون و دیگم، هر کدوم با بردن یک گوسفند و یه سهم گندم شریک شدن. تنهای یک تکه درخت بلوط در اجاق‌های بزرگ می‌سوخت. عده‌ای در دیگ‌های مسی غذا می‌پختند. چند مرد روی زمین نشسته بودند و آهسته سیخ‌های کباب را روی آتش می‌چرخاندند. روی میزهای کنار دیوار قطعات بزرگ گوشت به چشم می‌خورد و در قابلمه‌ها از روی دل و قلوه بخار بلند می‌شد. در همان حال که میال کوربو پائولو را به طرف جایگاه مخصوص می برد، عمو گاستیگو روزا و آنزا را به اتاقی هدایت کرد که به آشپزخانه چسبیده بود. یکی از این اتاقها مخصوص نهارخوری مردها و اتاق دیگر نهارخوری زنها و بچه ها بود. اتاق دیگری که آن را اتاق شیرینی می نامیدند پر از شیرینی بود و اتاق چهارم به نان اختصاص داشت. در تمام اتاقها تعدادی مرد در حال رفت آمد و چیدن میزها بودند.
زرگوشی بیره من گشین دارو گشین
دارو. چین همه نونو میخوره قوم؟
قسمت هم در این اون موقعی خوردن غذا مصرف میشه، بقیهش هم به این فقرا تقسیم میکنیم. رزا گوچولو آره. اگه 2 ساعت دیگه به اینجا برگردی میبینی که مرد از غولم بیشتر غذا میخورن. برای مثال اون مرد چاقر میبینی از سر پرخوری با غول مسابقه به دوبرند هم بشه.
آره یادم میاد پارسال موقع صرف نهار از اینجا رد شدم، هر کدوم از شماها یه قابلمه پر از گوشت روی زانوش بود. شماها همونطور که مشغول خوردن گوشت بودین از زیر چشم قابلمه بغل دستیتون رو نگاه میکردین، انگار تا حالا نعمت خدا رو ندیدین.
جشنیه باید غذا خورم. اینم همون که دنبالش میگشتیم گنتینه اومد.
آنزا دنبالت میگشتم، فهمیدم اینجا هستی. بریم بریم، دنارکل منتظرته، به تو احتیاج داره.
دنارکل میدونی که من چه وقتی باید به خونه برگردم، پس لازم است تو به من چیزی بگی.
خدا ما را از بدی ها حفظ کنه، تو همین الان باید با من به خونه برگردی. اما گستیگو شما یه چیزی بهش بگین.
بریم روزا، دستتو بده به من. همو کاستیگو اگه دون پاول سراغ روزا رو گره بگین که ما به خونه برگشتیم. خدا حافظ. روزا از در کوچکی در انتهای اتاق نان خارج شدند و گانتینه به دنبال آنها رفت. آن طرف خلوت بود، فقط چند گدا بین صخره ها خزیده بودند و نان و گوشتی را می خوردند که بین آنها تقسیم شده بود. در همان حال گانتینه تصمیم گرفت در مورد کارهای آنزا با او صحبت کند.
آنزا این طور با من رفتار نکن.
تو اول از همه باید از من معذرت خواهی کنی. این چه وضع حرف زدن بود که پیش عمو گاستیکو با من حرف زدی؟
من ببخش، من این کارو به خاطر خودت کردم.
اونو میشه بگی این کار تو چه نفعی برای من داشت؟
تو میدونی که زنها به اونجاها که پر از مرده نمیرن، یا لاقل با شوهر یا برادرشون به اونجا میرن.
من با دون پاولو رفته بودم.
ولی اون نه شوهرت و نه برادرت.
ولی غریبه هم نیست، من توی خونه اونا بزرگ شدم.
هانزا، دوستای من شما رو با هم دیدن، اونا غیبت میکنن. هانزا، بعضی از مردم بدجنسن.
اینا رو دیگه من اولین باره که میشنوم. روزا بیا بریم عزیزم.
باشه.
هانزا قدم‌هایش را تون کرد و روزا را به دنبال خود کشید. دقایقی بعد همگی پیچیدند و به فروشنده گز نزدیک شدند. کمی دورتر ملکیوره دهنه‌ها و مهمیزها را روی گلی میچیده بود تا آنها را بفروشد. او با دیدن گانتینه لبخندی زد و به او دست تکان داد. همان موقع صدای تبلی سکوت را در هم شکست و جارچی اطلاع داد که ساعت 5 بعد از ظهر مسابقه اسب دوانی شروع خواهد شد. جارچی گفت: جایزه اول 20 لیر نقره و یک قواره پارچه علاست. جایزه دوم 10 لیر نقره و یک دستمال ابریشمی. جایزه سوم یک اسکادی نقره و یک کلاهبره قرمز رنگ. آنزا بدون توجه به این خبر راه خود را در پیش گرفت و به طرف خانه رفت. گانتینه هم که میخواست به ملکیار سری بزند مجبور شد به متابعت از آنزا به دنبال او راه بیفتد.
در حدود ساعت 3 بعد از ظهر آن روز، آنزا همانطور که از راه را عبور می کرد از میان در نیمه باز چشمش به کشیش ویردیس افتاد. با قدم های سبک جلو دوید و در حالی که در را به روی کشیش می گشود به او لبخند زد. آفتاب به روی نمای خانه قدیمی می تابید و خیابان را روشن می کرد. با باز کردن در نور به روی چهره پرید رنگ آنزا افتاد. کشیش به او گفت: به چی فکر می کنی؟ به نظر پرید رنگ میای. مریض هستی؟ آنزا جواب داد: نه، تا حالا هیچ وقت حالم به این خوبی نبوده. خواهش میکنم بفرمایین تو. آنزا با گفتن این حرف چرخید و دوان دوان دور شد تا در اتاق پیرمرد آسمی را برای کشیش باز کند. دقایقی بعد کشیش ویردیس وارد اتاق عموزوها شد.
خب، بقیه کجا هستم؟ چرا نمیدینمشون؟
دون سیمون بیرون رفته. همو کوزیمو و دونا را کلم توی باغچه هستن. مشکلی نیست، الان اونا رو خبر میکنم.
انزا، اجای خبر کردن اونا. بیاییم بلش رو کمی میکش بلا.
بله، الان میکشم. خب اینجوری بهتر شد؟
من که دارم از خستگی هلاک میشم. خب آنزا، مهمون داریم؟ چند نفرن؟
دوتا مهمون برای ایده سان بازیلیو داریم. یکیشون یکی از دوستای قدیمی پاولوه و یکیشون اومده مهمیز و دهنه اسبو بفروشه.
ایوای چقدر اینجا مریض هست؟ آنزا چرا کرکره ها رو نمیبندی؟
خیلی خوب باشه.
چرا نه؟
همین الان میبندم.
آه
آنزا کرکره ها را تا نیمه بست، سپس از اتاق خارج شد و به پشت در تکیه داد تا بتواند حرفهای کشیش و عموزوها را بشنود. برای چند لحظه بجز صدای قرولند کشیش و نفس زدن تند پیرمرد چیزی به گوش نمی رسید. معمولا هر وقت پیرمرد اینطور نفس می زد علامت خطر بود. کشیش ویردیس این را می دانست و از این رو او هم بلندتر و بیشتر قرولند می کرد.